در این مجله از افزایش قیمت تعرفه اینترنت در ایران براتون میگیم و اینکه این موضوع چه تأثیری روی دسترسی مردم به اطلاعات آزاد داره. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل تایید کرده که کشورش در سال 2022 حملاتی رو در داخل ایران انجام دادن. و دانشمندان میگن دمانس یا زوال عقل میتونه حتی 30 ساله‌ها رو هم درگیر کنه. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده این مجله بمانید. همونطور که گفته شده، روسیه سابقه طولانی در نقش‌آفرینی تاریک و روشن در مناقشه دیرپای خاورمیانه داره. حمایت تاریخی از خاندان اسد در سوریه و همچنین طیفی از گروه‌های مسلح فلسطینی از یک سو و نیز رابطه نزدیک و در عین حال پیدا و پنهان با اسرائیل از سوی دیگر. جنگ جاری در غزه همچنین ادامه همین سیاست کرملین است که در اظهارات اخیر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه بازتاب داشته. در همین زمینه گفتگوی داشتم با حسین آقایی و از او پرسیدم مسکو در مناقشه خاورمیانه چه سیاستی رو دنبال میکنه؟
ببینید، مناقشه تاریخی بین اسرائیل و فلسطینیان یا در تصویر بزرگتر بین عرب و اسرائیل جایگاه مهمی در سیاست خارجی روسا داشته و داره. خب میدونید که روسا به لحاظ تاریخی با یاسر عرفات رئیس اسبق سازمان آزادی بخش فلسطین رابطه نزدیکی داشتن. حمایت‌های شوروی از این سازمان آزادی بخش بر کسی پوشیده نیستش. کلا روسا در دهه 1960 و 70 میلادی از جنبش‌های به اصطلاح آزادی بخش حمایت میکردن و این بخش هم در رابطه با یاسر عرفات خب جز همین تلاش های روس ها بوده، ولی بیشتر کلن روس ها همیشه از کارت فلسطینیان یعنی این آرمان فلسطین به عنوان ابزاری علیه آمریکا و به عنوان حربی برای گسترش نفوذشون در خاورمیانه استفاده کردن و با روس ها با هر کارت بازی میکنن. خب به نظر میرسه که اون دایمنشن یهودی ستیزی یا اون بخش همسویی و همگرایی روس ها با گروه های فلسطینی کمتر شده و بیشتر اون بعد آمریکا ستیزی روسیه تقویت شده. با توجه به اون پیروزی های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای روسیه و به مشخص به دلیل پیروزی هایی که داشتن در سوریه، این باعث شد که روسیه سعی بکنه که بیشتر در خاورمیانه نفوذ داشته باشه. اما الان با توجه به جنگ اوکراین به نظر میرسه که روسا هم با یک سری محدودیت های مواجه. حمله 7 اکتبر هم به نوعی تبدیل شده هم به یک نوع فرصتی شاید بشه گفت برای روس ها که بتونن شاید اون تمرکز غرب رو به خصوص آمریکا رو از جنگی که در اوکراین هست منحرف بکنن، ببرن به سمت منازعه بین فلسطینیان و اسرائیل. و در حال به نظر میرسه که روسا کنترل شده در سطح خود جنگ در غزه ادامه داشته باشه، نه به سطح خیلی فراگیری در ابعاد منطقه‌ای. بنابراین به نظر میرسه که این جنگ در شرایطی که روسیه درگیر جنگ اوکراین هست میتونه اگر به صورت یک نوع جنگی محدود به غزه باقی بمونه، به صورتی که جنگ فراگیری نشه بین اسرائیل و حماس و به صورت خیلی منطقه‌ای نشه، به ضرر روس‌ها نیستش، اتفاقا میتونه به منافع به سود روسی باشه. و تا زمان این جنگ بتونه اون ذهن و تمرکز غرب رو از جنگ اوکراین منحرف بکنه، به نظر من مخالفتی به صورت اصولی تاخ کرملین با جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه نخواهد شد. البته به نوعی رابطه تجاری و موسکو بعضا دچار تنش شده، اون حد تنش آمیز نبوده که بخواد برای هر طرف گران تمام بشه.
آقای سرگئی لاوروف از طرفی در مصاحبه با خبرگزاری تاس اظهار داره که چرخه خشونت باید متوقف بشه و ناعدالتی روا داشته شده بر چندین نسل فلسطینی باید پایان پیدا کنه، موضعی که گروه افراطی حماس از اون تقدیر میکنه و حالا او به فاصله چند ساعت در مصاحبه با شبکه تلویزیون حکومتی راشا 24 گفت خواست نتانیاهو در نابودی حماس به خواست کرملین در غیر نظامی کردن اوکراین و نابودی افراطگرایی در غزه رو شبیه نازی زدایی مورد نظر مسکو در اوکراین میدونه. مسکو اساسا دنبال چه نوع راه حلی برای مناقشه جاریه؟
ببینید، روزها هیچ وقت حماس رو به عنوان گروه تروریستی به رسمیت نشناختن، قبلا حملاتش رو محکوم کردن، اما حتی این بار هم طول کشید تا مقامات کرملین محکوم بکنن شخص پوتین. در یک تماس تلفنی اخیراً با نتانیاهو به نظر میرسید که در نهایت این حمله حماس رو محکوم کرد، اما در این حال روزها بیشتر به طرف حماس گرایش پیدا کردن با اظهاراتی که انجام دادن، نه لزوما با اقدام. ببینید، الان به نظر میرسه که روسا به صورت اقدام عملی همراهی نمی کنن به سبک و سیاق جمهوری اسلامی از حماس. تنها حمایتی که کردن بیشتر شاید در حد لفظی بوده و البته این اسرائیل رو آزاد خاطر کرده. مثلا پوتین محاصره غزه رو به محاصره لنینگراد توسط آلمان نازی تشبیه کرد و حتی 25 اکتبر هم در شورای امنیت سازمان ملل دو تا قطعنامه آمریکا در محکومیت حماس و حمایت از اسرائیل رو وتو کرد. لاوروف قبلا در خلال جنگ اوکراین گفته بود که هیتلر ریشه یهودی داشته و زلنسکی هم نازی هست. به نوعی اظهاراتی رو کرده بودن که موجب آزاد خاطر شدن اوکراین شده و بعضا اسرائیل رو نگران کرده. ولی ببینید، نکته که وجود داره این هستش که روس‌ها در پشت این محور مقاومت به صورت یک شبحی عمل میکنن، تا اونجایی که بشه سعی میکنن جبهه مقاومت رو درگیر یک سری منازعات ژئوپلیتیکی منطقه‌ای قابل مدیریت از نگاه خودشون بکنن، تا به نظر من جمهوری اسلامی تضعیف بشه و به نظر من هدف راهبردی پوتین حتی در سایه منازعه بین اسرائیل و حماس در غزه این هستش که محور مقاومت از درگیر شدن در این منازعه و بتونه پوتین با کارت ضعیف شده محور مقاومت، یا دقیق تر بگم با کارت ضعیف شده ایران در معامله بزرگ خودش با آمریکا بر سر اوکراین بتونه امتیازگیری بکنه. به نظر من این راهبرد کاخ کرملین هستش در تصویر بزرگتر برای دستیابی یک معامله بزرگ با آمریکا.
گفتگویی شنیدید با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نفتالی بنت، نخست وزیر اسبق اسرائیل، در یک مقاله در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال تأکید کرد که کشورش در سال 2022 حملاتی رو در داخل خاک ایران انجام داده. نوشته نفتالی بنت نخستین تایید شفاف یک مقام اسرائیلی درباره اقدامات این کشور در داخل خاک ایرانه. محمد زرقامی همکارم در گفتگو با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، از اهمیت این افشاگری پرسیده.
معمولا اسرائیل مسئولیت این حملاتی رو که انجام میده رو به عهده نمیگیره، به خصوص وقتی که حالت مخفیانه داره، ولی با این مقاله آقای بنت فکر میکنم یه فصل جدیدی شروع میشه. و بیش از این که حالا دو سال پیش چه اتفاقی افتاده در اون حمله به پایگاه کرمانشاه و یا کشتن آقای صیاد خدایی، فکر میکنم با در نظر گرفتن اتفاقاتی که همین چند روز اخیر هم افتاده، کشتن آقای رضی موسوی در سوریه و غیره، این شاید یک اخطاری هم هست به نمایندگان ایران، به رهبران ایران، که خلاصه ما حالت تهاجمی تری اسرائیل پیدا خواهد کرد بعد از این حملات 7 اکتبر که صورت گرفته. در این مقاله‌ای که بهش اشاره شد، یکی از حرفایی که آقای بنت فکر می‌کنم به شکل درستی میزنه این هست که میگه ما وقتی که می‌بینیم رهبران ایران در خاک خودشون مورد حمله قرار می‌گیرن، اونها ترسو میشن و با ترس جواب میدن، که خب بیان کننده یه نگاهی هست که ایشون و یک سری دیگه در اون اسرائیل دارن.
یک نگاهی که وجود داشت آقای بروجردی این بود که خب همه ذهن‌ها به این سمت می‌رفت که شاید درگیری از طریق جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که به هر حال بحران در خاورمیانه شکل گرفته بود بین حماس و اسرائیل بیشتر و پررنگتر بشه. اما آنچه که الان مشاهدش هستیم، به نوعی داریم میبینیم که جبهه های جدیدی هم در این میون گشوده شده. مثلا ما در سوریه شاهد هستیم که حملات گرچه در گذشته هم بود از سمت اسرائیل در پاسخ به تحرکاتی که جمهوری اسلامی یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی انجام میدادن، اما الان ما میبینیم که این حملات پیوسته تر شده. در لبنان هم میبینیم که به هر حال اسرائیل سعی کرده که اونجا هم پاسخی رو بده. این شرایطی که الان با مقاله آقای بنت کنار هم قرار میدیم، چه چیزی رو میتونه به ما نشون بده؟ آیا احتمال این هست که اسرائیل بخواد متحد خودش آمریکا رو که به طور مشخص هم ازش اسم میبره به نوعی وارد این مسئله کنه که بتونن حالا اون چیزی که خود آقای بنت هم در مقالش گفته جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن؟
بله، ببینیم، در این مقاله آقای بنت میگه که ما ایران یک امپراتوری شیطانی هست و الان هم یک جنگ سرد دیگه در خاورمیانه شروع شده که یک طرفش ایران هست و یک طرفش هم اسرائیل. و بله، ایشون داره میخواد، به نظر من تلاش داره میکنه که امریکا رو به این جنگ بکشونه. و یادمون باشه آقای نفتالی بنت در لحاظ نگاه سیاسیش باید بگیم حتی از آقای نتانیاهو هم دست راستی تر هستن، چه در رابطه با مسائل داخلی خود اسرائیل، چه در حوزه مسائل خارجی. و بله، حرف ایشون این است که ما چرا بیایم با نیروهای نیابتی ایران بجنگیم وقتی باید بریم با نیروی اصلی که خود ایران هست باش درگیر بشیم. نگاه آقای بنت این هست که وضعیت الان ایران شبیه روزهای آخر رژیم شوروی هست و بنابراین ایشون نسخه ای که میپیشن برای دولت امریکا به طور مشخص این است که ما باید هرچی بیشتر از مخالفین حمایت بکنیم، دسترسی اینترنت رو برای مردم ایران به وجود بیاریم و با تحریم و فشار اقتصادی این حکومت رو به زانو در بیاریم. به نظر من البته اگرچه بعد از هفته اکتبر ما شاید این تلاش بودیم که نیروهایی در جناح راست اسرائیل خواستن گستره این جنگ رو اضافه بکنن و امریکا رو به اینجا بکشن، ولی به نظر من کاخ سفید به هیچ وجه تن به یه چنین مسئله نخواهد داد به خاطر پیامدهای چه سیاسی، چه اقتصادی و چه نظامی اون در منطقه و جهان.
شما فکر میکنید که اسرائیل به تنهایی بخواد به سمت این بره که با جمهوری اسلامی درگیری یا رویاروی مستقیمی پیدا کنه، یا این تنهایی میتونیم بگیم که یه بخشش هم ناظر به سیاست داخلی و درگیری‌های داخلی خود اسرائیله؟
بله، من فکر میکنم این آلترناتیو دوم هست که واقعا مطرح است. ببینید، به هر حال آقای بنت روی این داره حساب باز میکنه که دولت امریکا علاقمند هست که آقای نتانیاهو دیگه سر کار نباشه هر زمانی که این جنگ پایان یافت. و خب خود ایشون هم، آقای بنت هم، یکی از کاندیداهای بسیار مهم هست برای اینکه دوباره به این مقام نخست وزیری که یک سال در اختیار داشت بتونه برگرده. بنابراین فکر می‌کنم که بخش زیادی این مسئله هم مصرف داخلی هست با این شرایط فعلی که در اسرائیل هست، همین که نشان دادن خودش احتمالاً برای با این حساب که اگر انتخابات امریکا منجر به روی کار اومدن جمهوری خواهان باشن، اون وقت لحاظ فکری ایشون فردی هستن که میتونن روش حساب بکنن.
گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دنبال تخریب و سرقت وسایل مقبره علی نقی خان وزیری، پدر موسیقی نوین، واکنش اعالی موسیقی به این اتفاق همچنان ادامه داره. مقبره علی نقی خان وزیری ملقب به کلونل وزیری یک شنبه سوم دی ماه مورد سرقت و تخریب قرار گرفت و یک ساز ویولون و یک تابلوی آینه‌کاری فربهر نشان ملی و باستانی ایران از اون سرقت شد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
واکنش‌ها به تخریب و سرقت وسایل مقبره کلونل علی نقی خان وزیری، پدر موسیقی نوین ایران، از سوی اهالی موسیقی همچنان ادامه دارد. تخریب و شکستن سنگ قبر مخالفان و منتقدان حکومت جمهوری اسلامی، هنرمندان، نویسندگان و روشنفکران در سالهای گذشته به یک رویه تبدیل شده. و حالا در این چرخه مقبره علی نقی وزیری مورد سرقت و تخریب قرار گرفته است. به نام موحدان، تنها متولی آرامگاه استاد علی نقی وزیری، در گفتگو با رادیو فردا.
ببینید، من آرامگاه استاد وزیری رو در سال 1398 با هزینه شخصی خودم و بدون حمایت هیچ کدوم از سازمان‌ها و نهادها و متولیان هنری کشور، به خصوص خانه موسیقی و انجمن موسیقی که خودشون رو مدیر و متولی موسیقی کشور می‌دونن، بازسازی و نوسازی کردم. اونجا یک آرامگاه متروکه و بی‌نام‌ونشان بود. از در و دیوارش موش و سوسک و حشره بالا می‌رفت و هیچ کس اونجا رو نمیشناخت و اصلا کلونل وزیری رو کسی نمیشناخت، هنوزم نمیشناسن متاسفانه. با هزینه شخصی خودم بازسازی کردم، اما متاسفانه پس از بازسازی چندین بار مورد تخریب و به اصطلاح خدشه وارد کردن به اونجا قرار گرفت. سنگ و در دیوارش رو خط خطی میکردن با گچ و با آهن و اینها. بعد حالا متاسفانه دیگه چند روز قبل هم که مورد سرقت اساسی قرار گرفت و به کل محتویاتش به سرقت رفت. یقینا این کسی جز پیمانکار بهشت زهرا نمیدونه که من اونجا چی گذاشتم.
کیوان ساکت، آهنگساز و نوازنده، هم این اتفاق را شرم‌آور خواند.
چیز شرم‌آوری که رخ داده و برای نخستین بار هم نیست، این تخریب مقبره پدر موسیقی نوین ایران، بزرگ مرد موسیقی، آزاد مرد موسیقی، وطن پرست‌ترین مرد موسیقی ایران، استاد وزیری بود. بیگمان تمام کسانی که نگهبانان و مسئولین بهشت زهرا باعث پاسخگو باشن، چون نمیشه یک کسی بره با دستگاه فرز که صدای زیادی داره قفل ها رو اونجوری ببره، آزادی تمام بیاد بره، هیچ کسی هم روش خبردار نشه، اصلا متوجه نشه. و شگفت انگیزتر از این است که شوربختانه خانه موسیقی هیچ واکنشی تا حالا به این مسئله نشون نداده. البته این برای ما غیر قابل انتظار نیست. بارها دیدیم که خانه موسیقی در مواردی دیرتر از همه و دورتر از همه نسبت به یک رخدادی واکنش نشون میده، اون هم تنها به خاطر فشار افکار عمومی است. به هر حال شرم باد بر کسانی که حتی به سنگ قبر بزرگان این مملکت نگاه شوم دارند.
میلاد کیایی، آهنگساز و نوازنده، نیز ضمن اظهار تأسف از این اتفاق به جایگاه ویژه استاد علی نقی وزیری اشاره کرد.
نقطه عطف موسیقی ایران یعنی کلونل علی نقی وزیری، که این بزرگ مرد شاگردانی مثل ابوالحسن صبا تربیت کرد، مثل روح الله خالقی، و چون این بزرگانی رو تحویل جامعه هنری ایران داد. اولین کسی بود که هنرستان موسیقی رو در ایران، در تهران تأسیس کرد. به هر حال در مورد ایشون نمیشه فقط چند کلام صحبت، واقعا باید کتاب ها نوشت. اینکه چرا یه همچه اتفاقی میفته، خب دیگه در جامعه فعلی مملکت ما که من خوب یادم میاد در اوائل انقلاب، خوب یادمه یه روحانی پای رادیو میگفتش که حالا که دیگه حکومت اسلامی آمد، دیگه احتیاج نیست در خونه هاتون رو ببندید، میتونه باز باشه، چون دیگه از دزد و دزدی خبری نخواهد بود. واقعا مایه تأسفه.
استاد علی نقی وزیری، معروف به کلونل وزیری، از موسیقیدانان برجسته و از پیشگامان آهنگسازی برای اجرای ارکستر موسیقی ایرانی بود. او که به سبب سالها خدمت در ارتش و رسیدن به درجه سرهنگی یا همان کلونلی به کلونل وزیری مشهور شده بود، اولین موسیقیدان ایرانی در تاریخ معاصر بود که برای تحصیل موسیقی به اروپا رفت و پس از بازگشتش به ایران تا مدت‌ها تنها موسیقیدانی بود که با تئوری موسیقی کلاسیک غرب آشنا بود و آن را ترویج می‌داد. او همچنین اولین کسی بود که ردیف موسیقی ایران را که سنتی شفاهی و سینه به سینه بود را به صورت مکتوب به نوت درآورد. استاد وزیری در نوازندگی تار و آهنگسازی نیز بسیار چیره دست. از او آثار زیادی به جا مانده است که از مهمترین آنها میتوان به دخترک ژولیده، دو عاشق و سمفونی نفت اشاره کرد.
گزارشی شنیدید از کیانوش فرید در مورد واکنش ها به تخریب و سرقت مقبره پدر موسیقی نوین ایران کلونل علی نقی خان وزیری. اما رسانه های ایران از افزایش دست کم 30% قیمت اینترنت در ایران خبر دادند. این افزایش قیمت در حالیه که ایران همچنان یکی از محدودترین قوانین رو در مورد دسترسی به اینترنت در جهان داره. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مهدی صارمی، روزنامه‌نگار در حوزه فناوری و اطلاعات که با هم می‌شنویم.
من قبل از هر چیز بدم نمیاد به این نکته اشاره کنم که مقدار خود این افزایش الان نکته گنگ و نامفهومیه. یعنی اپراتورها در نامه به ابراهیم رئیسی تقاضا کرده بودن که 100% افزایش پیدا بکنه. در گزارشی که روزنامه شرق هفته پیش منتشر کرد مدعی شد که شورای تنظیم بازار 26% موافقت کرده، بعد گفته شد که وزارتخانه 30% موافقت کرده و امروز ما دیدیم که بسته‌ها حداقل 34% افزایش پیدا کرده. البته جمعه بود و قیمت‌های نهایی و وبسایت ها احتمالاً فردا شنبه اول وقت بروز میشه، اما بسته یگیگی یک ماهه که ارزون ترین و پر استفاده ترین بسته اینترنت ایران هست از 10500 شده بود 14% 34% افزایش داشته. در جواب سوال شما، مصرف کنندگان اینترنت در ایران رو باید به بخش مختلف تقسیم کنیم. یه بخش مهمیش که در اقتصاد دیجیتال نقش داره، شاید محاسبات نشون میده که 2% تولید ناخالص داخلی کشور قطعاً بخشی از اون چرخه افرادی میشه که با سطوح درآمد مختلف در شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، اینستاگرام یا اخیراً مجبور شدن معلوم در پلتفرم‌های داخلی کار کسب و کارشون رو انجام بدن. اینا از اینکه اجناس کوچیکی رو میفروشن توی این شبکه‌های اجتماعی بگیرید تا تجارت‌های مختلف محتوا و اینها رو انجام میدن. و این بخشی از اینترنت به هر حال بخشی از اون هزینه کارشونه و به نسبت سهمی که در قیمت اولیه داره این افزایش خودش رو نشون میده. البته برای بخش‌هایی این موضوع خیلی بیشتره، به خصوص کسایی که دید 2 گیگ مصرف ماهانه‌شونه. این بر اساس همون نامه‌ای هست که اپراتورها هفته گذشته به ابراهیم رئیسی دادن و از گروه‌هایی از مردم یاد کردن که حدود 50% جامعه رو شامل میشه و ادعا کردن که برای اینها بسته های تشویقی خاصی رو قرار اعلام کنن که هنوز بسته هایی رو اعلام نکردن. اما به هر حال یه سری کارا هست، مثلا تحصیل که چه برای دانشجویان چه برای دانش آموزان زیر ساخت‌های آنلاینش تا حدودی فراهم شده. اینها به هر حال پهنای باند بالایی میخواد، ارتباطات ویدیویی اینها خیلی تحت تاثیر قرار میگیره، چیزهای دیگه هم هست که تحت تاثیر قرار میگیره، اما مهمترینش به خصوص کارهایی هست که پهنای باند بالایی میخواد که ویدیو دیدن یا کسب و کارهای ویدیویی هم تحت تاثیر قرار میگیرن. به خصوص باید توجه کرد که نیمی از پهنای باند کشور ویدیو هست و این خودش تاثیر میذاره روی کسب و کار محتوای دیجیتال.
آقای صارمی فر، آیا حکومت با افزایش تعرفه اینترنت غیر از محدود کردن دسترسی مردم به اطلاعات که شما گفتین میتونه جلوی نارضایتی مردم رو که شاید بروزش در فضای مجازی بیشتر هست رو بگیره؟
ببینید، مهمترین مسئله اینترنت در ایران انحصار و تسلطی که جمهوری اسلامی در فضای مجازی داره. اون در حقیقت خواسته سرکوب دیجیتال، سانسور اینترنت و ممانعت از اینکه کاربران ایرانی بتونن به اطلاعات، جریان آزاد اطلاعات دسترسی پیدا بکنن یا بتونن خواسته های اعتراضیشون رو در پلتفرم های دیجیتال بیان بکنن، جمهوری اسلامی غیر از قضایای مالی ابزارهای دیگه هم برای کنترلش داره. طبعا وقتی قیمت اینترنت میره بالا، یک پدر مادری که مثلا یه بخشی از زمانش میذارن مثلا اینستاگرام میبینن، حالا باید هزینه در حقیقت تحصیل دیجیتال فرزندشون رو تامین بکنن که اونم خب به هر حال قیمت بسته ها با وجود کلاس های دیجیتال، کلاس های آنلاین که تصویری هست قاعدتا زیاد میشه دیگه. بنابراین ممکنه که بروز و ظهور مردم در شبکه‌های اجتماعی به خصوص ابعاد اجتماعی و عمومی زندگی مردم همونطور که فرمودید تحت تاثیر قرار بگیره، اما جمهوری اسلامی ابزارهای بیشتر و قوی‌تری هم برای سرکوب دیجیتال مردم داره. در اینجا ورشکستگی اپراتورها که از فضا نهادهایی هستند که عموماً وابسته به حکومت هستند دلیل اصلی بوده برای بالا بردن قیمت اینترنت.
و با اتمام گفتگو با مهدی صارمی فرد، خبرنگار حوزه فناوری و اطلاعات، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم رسیدیم. برای شما شب و روز خوبی آرزو می‌کنیم.